الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ونذكر في هذه الصحيحة بحثين الأول في فقهها ولا يخفى أن فيها سؤالين أولهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع اللون من جهة كونه ناقضا للوضوء خاطر مبارکتون باشه در روایتی که در جلسه گذشته عرض کردیم تو اون روایت دو تا سوال مطرح شد از طرف زراره برگردید به متن روایت سوال اول دوستان این بود الرجل ینام و هو علی وضوء ایوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء که امام فرمودن قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن فقط وجب الوضوء. حالا فعلا به سوال دوم کار نگیرید. ایشون می‌فرماید یکی از مباحثی که ما باید تو این روایت صحیحه بهش ورود پیدا کنیم در فقه حدیث، فهم حدیث. خب تو روایت دو تا سوال هست. این سوال اول دوستان سوال از شبهه موضوعیت یا سوال از شبهه حکمیت. یه دقتی بکنید. الرجل ینام و هو علی وضوء ایوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء. ببینید دوستان اینجا سوال سائل از معنای نوم نیست، یعنی نمیخواد بگه معنای نوم تو لغت چیه. نوم رو میفهمه تو لغت معناش چیه، عرف نوم رو چی معنا میکنه. مرادش این نیست. دقت کنید اینه که عرض میکنم اذعان میکنید یا نه. مراد سائل این نیست که معنای نوم چیه. من تو عرف و لغت نمیفهمم معنای نوم چیه، شما برام توضیح بدید معنای نوم چیه. این که سوالش نیست که اون میفهمه نوم یعنی چی. و باز سوالش از این نیست که خفقه و خفقتان. دقت کنید چه عرض میکنم. آیا مثل بول، مثل قائد، مثل ریح، مثل نوم، آیا یک ناقض مجزایی هست یا ناقض مجزایی نیست؟ اینم مورد سوالش نیست. یعنی نمیخواد بگه آقا همینجور که بول و ریح و امثال اینها و نوم اینا ناقض وضوع هن، من احتمال میدم خفقه و خفقتان هم جدای از این امور استقلالا ناقض وضوع باشه. اینم مورد سوال سائل نیست. سوالش از چیه؟ ببینید سوالش از این است که شارع مقدس که فرمود نوم ناقض وضوعه، آیا مراد شارع از این نوم معنای وسیعی است که خفقه و خفقتان را هم شامل می شود یا نه خفقه و خفقتان جزء اون نومی که شارع اون را ناقض وضوع قرار داده نیست؟ دوباره عرض می کنم سوال رو که من عرض کردم شما به من بفرمایید که این سوال رو کی باید پاسخ بده؟ آیا شارع باید پاسخ بده که بشه شبهه حکمیه؟ یا نه خودمون باید بفهمیم. آخه ما فرق شبهه حکمیه و موضوعیه رو دوستان قبلا چجوری بیان کردیم؟ شبهه حکمیه اون شبهه ایست که شارع باید اون شبهه رو بگید جواب بده، کار شارع. شبهه موضوعیه کار خود مکلفه، مثل این که تو این لیوان آیا خمر است یا ماه، این ربطی به شارع نداره که تو این لیوان چیه. اگه خمر باشه حرامه، اگر ماء باشه حلاله، حکمش معلومه. اما اینکه این آب است یا خمر است، این دیگه ربطی به شارع نداره، این میشه شبهش موضوعیه. اما شبهه حکمیه اونیست که باید اون شبهه رو شارع جواب بده، جواب دادن از طرف ما معنا نداره. سوال سائل در اینجا اینه. سوالو عرض میکنم شما جواب منو بدید. سوال سائل اینه، آیا اون نومی که شارع اون رو ناقض وضو قرار داده، حیطش اونقدر وسیع هست که خفقه و خفقتان با هم شامل بشود، یا نه حیطش وسیع نیست، فقط خواب عمیق رو مثلا عرض کنم شارع مقدس میخواد بگه ناقض وضوعه؟ خب طبیعتا این سوال دوستان سوالیه که کی باید پاسخش رو بده؟ خود شارع باید پاسخش رو بده. یعنی شارع باید بگه نومی که من دارم میگم ناقض وضوعه، مرادم از این نوم چیه؟ مفهوم این نومی که من دارم میگم چیه؟ مفهوم لغویشو کار نداریم ها، چه بسا تو عرف تو لغت خفقه و خفقتان رو هم نوم بگوین، یا نه عرف و لغت سفت و سخت و محکم بگن خفقه و خفقتان چرت جزء نوم نیست، ما اصلا کار به اون نداریم. میخوام بگیم شارع وقتی میگه نوم ناقض وضوعه، مرادش از این نوم چیه؟ ولذا دوستان این شبهه، شبهه مفهومیه، کمکم کنید، حکمیه است. خب این مورد اول که از محل بحث ما هم دوستان خارجه. چرا؟ چون اینجا امام فقط این شبهه حکمیه عرض کنم مفهومیه رو پاسخ دادن، به این معنا که حضرت فرمود مراد از اون نوم ناقض اونجاییست که قلب و اذن با همدیگه، عین و قلب و اذن با همدیگه در واقع بخوابند، و الا اگر عین بخوابد اما گوش خواب بشنود و به خواب نرفته باشه، طبیعتا اینجا ناقض وضو نیست، که شبهه در واقع مفهومی حکمیه رو حضرت پاسخ دادن. از این عرض کنم سوال اول و پاسخش بگذاریم که ربطی به استطاب نداشت. اما سوال دوم، سوال دوم سائل دوستان چی بود؟ برگردید به متن روایت، سائل اینطور سوال کرد زراره، قلتو فَإِنْ حَرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ فَإِنْ حَرَّكَ يَهُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ و هو لا یعلم، اگر حرکت داده شود در کنار او چیزی در حالی که او نمیفهمه، اینجا تکلیفش چیه؟ کمکم کنید دوستان، این شبهه شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیه؟ حکمیت. چرا حکمیت؟ من الان این آب ظرفی که اینجا هست نمیدونم آب یا خمره، از امام صادق میپرسم این آب یا خمره، من بخورمش یا نخورمش؟ دارم حکم و سوال میکنم دیگه، چطور شد این موضوعیه؟ باری کلا خب حالا مثال ما چی میشه؟ شما چی میگید؟ اول بگید حکمیت موضوعیه؟
این هم حکمیت
چطور؟ این آقایون میگن حکمیت، چی میگه موضوعیت؟ میگید موضوعیت حکمیت؟ خب شما که میگید موضوعیت توضیح بدید. ببینید آقا، ما تو سوال اول و پاسخی که از امام گرفتیم موضوع که کاملا روشن شد. حضرت فرمود اگر تنامل عین و الاذن فقط وجب الوضوء، مفهوم رو که روشن کرد حضرت، حکم هم گفت. فقط نمیدونم اگر حره که فی جنبهی شیعون این مصداق برای قد تنامل عین و الاذن هست یا نیست. قرینش هم میدونه چیه؟ قرینش هم جواب امامه، ولذا قطعا این سوال از شبهه موضوعیت نه حکمیه. ببینید حکم کاملا مشخص شد، مفهومم کاملا مشخص شد، تو مصداقیابیش ما مشکل داریم. یعنی تا قبل از این تو سوال اول نمیدونستیم محدوده نوم چیه؟ آیا نومی که عین فقط بخوابد اما گوش بشنوه، اینم ناقض وضو هست یا نه؟ اینو که حضرت روشن کردن، فرمودن اگر عین و اذن با همدیگه خوابید اینجا ناقض وضوئه. بعد طرف میگه خب حالا اگر یه چیز کنارش حرکت کرد، این متوجه نشد، این معناش این است که میشه مصداق برای اونجایی که شما فرمودید نام العین و الاذن، درم مصداقش نیست. حضرت ببینید چی جواب میدن. حضرت وقتی میخواد جواب بده فرمود قال الله حتی یستیقن انه قد نام، یعنی تو نوم رو میشناسی اما نمیدونی، یقین نداری که این نوم اتفاق افتاده یا نه. مثل اونجایی که من آب رو میشناسم، خمرم میشناسم، اما نمیدونم تو این آب یا خمره، ولذا شبهه میشه موضوعیه. به قرینه جوابی که امام علیه السلام دادن، این شبهه به اعتقاد مرحوم مظفر شبهه موضوعیه است، چون دیگه اینجا شارع مقدس نباید دخالت بکنه. اگر اینجور باشه شما ممکنه صدها سوال بکنید، اگر کسی از کنارش یواشکی رد شد و این متوجه نشد چی؟ اگه حرکت کرد رو این سائل سوال کرد. حالا اگر یه کسی یا نور شدید رو مثلا انداختیم رو چشمش برداشتیم، این چی میشه؟ اینا همه شبهات موضوعی است. در واقع مثل این هزار تا لیوانی میمونه که من نمیدونم آب یا نه. فرض بکنید میگم آقا تو این لیوان نصفش آب نصفش خمر، کاپ نجاستش نگیرید، فقط به مسکریتش. اگر مثلا این درصدش خمر باشه در این حد مسکره، اینو من چیکار کنم؟ این خمر حساب میشه یا آب؟ امام علیه السلام فرمود اگر خمر حرمت داره، اگر آب حرمت نداره. حکم رو بیان کرده. اینکه این آب است یا خمر است، عرف بهش آب میگه یا خمر بهش میگه، این دیگه ربطی به شارع مقدس نداره. علا ای حالن میخوام بگیم که به قرینه جوابی که امام دادن که بحث رو بردن روی یقین به عرض کنم نوم و عدم یقین به نوم، معلوم میشه شبهه شبهه موضوعی است. و جواب امام علیه السلام هم استصحاب رو در شبهه موضوعی لااقل در این عرض کنم مثال و این سوالی که سائل کردن استصحاب رو حجت قرار میده. حالا اگر یک از گفت آقا این روایت مخصوص شبهه موضوعی است و در فقط در شبهه موضوعی اینو اثبات میکنه، که اینو بعدا خواهیم گفت، به همون مقدار اگر یک کسی تمقیه مناب کرد گفت مربوط به خصوص شبهه موضوعی نیست، طبیعتا استصحاب به طور کلی حجت میشه. چرا؟ چون امام ببینید چی فرمودن، لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الا. این و الا رو چی معنا میکنید دوستان؟ یعنی اگر یقین ندارد که وضوش باطل شده، یقین ندارد به نوم، فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بالشک ابدا. و این دوستان همون مفهوم در واقع عرض کنم خدمت شما استصحاب است که ایشون فرمود. خب دوستان بزرگوار، این روایت در جواب سوال دوم متضمن قاعده استصحاب است، اما همینجور که عرض کردیم مورد این روایت خصوص شبهه موضوعی است. یعنی تو سوال دوم خصوص شبهه موضوعی مورد عرض کنم بحث قرار گرفت. خب عرض کنم محضرتون این تا اینجا. حالا عرض کنم خدمتون، عرض کردم این شبهه موضوعیه که مورد سواله، باید ببینیم حد و حدودش چیه. آیا چون سوال از شبهه موضوعیه جواب امام مربوط میشه به خصوص شبهه موضوعیه و این روایت استصحاب در شبهات موضوعیه رو فقط اثبات میکنه، یا نه چون جواب امام عامه میگه مورد مخصص نیست و استصحاب رو به طور کلی در شبهات موضوعیه و حکمیه به طور کلی اونو میتونیم اثباتش کنیم، که این حالا یه بحثی داره که یه مقدار عبارت رو بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنیم و نذکر فی هذه الصحیحه بحثین، الاول فی فقهها. این الاول دوستان ثانیش کجا میاد؟ وسط صفحه بعد، حدود یک صفحه و نیم جلوتر، داره الثانی فی دلالتها علی الاستصحاب، اونو جدا عرض میکنیم نسبت به فقه این حدیث. فقه الحدیث میفرماد ولا یخفا عن فیها سؤالین. سؤالین رو بهتون عرض کردم، سؤال اول و دوم رو جلسه گذشته نوشتید. اول و هما عن شبهت مفهومیت حکمیه. سؤال اول شبهه مفهومیه حکمیه، یعنی در واقع نوم رو نمیدونه شعار چی معنا میکنه، نه معنای لغوی نوم ها، نه معنای عرفی نوم، نه اون نومی که شعار اون رو ناقض وضو میدونه ما نمیدونیم چیه. خب وقتی ما نمیدونیم، کی باید معنای نوم رو، همون معنایی که خودش اراده کرده و ناقض وضو میدونه، برای ما روشنش کنه؟ خب طبیعتاً شارع باید روشنش کنه دیگه. وقتی شارع باید روشنش کنه میشه شبهه حکمیه. مفهومی هم هست، چون تو مفهوم نوم ما مشکل داریم، ولذا میگه اولین سوال از شبهه مفهومیه حکمیه لغرضه. چرا این سوال رو میکنه؟ به غرض معرفت سعه موضوع نوم. یعنی این نومی که ناقض وضوع است، من جهت کونه ناقضاً للوضوع، وسعت این موضوع چقدره؟ آیا فقط خواب عمیق رو شما ناقض وضوع میدانید؟ یا نه خواب اگر در حد چرت هم باشه اون رو ناقض وضوع میدانید؟ این مورد سوال سائل توی سوال اول. اذ لا شک فی انه لیس المقصود از سوال عن معنى النوم لغتاً، مراد سائل این نیست که لغت نوم رو برای من معنا کن. سائل خودش عربه، میفهمه نوم یعنی چی. معنای لغوی و عرفی نوم مورد سوال نیست. ولا ان کون الخفق او الخفقتین ناقضتا للوضوع الا نحو الاستقلال فی مقابل النوم. دوستان این سوال دوم که ایشون نفیش میکنه چیه؟ میخواد بگه آقا خفقه و خفقه جدای از نوم مورد سوال نیست که بخوام بگیم آقا همین جور که بول ناقض وضوئه، همین جور که قائس ناقض وضوئه، همین جور که نوم ناقض وضوئه، آیا خفقه و خفقت هم الا نحو الاستقلال جدای از نوم، آیا خودشی که از نواقض وضوء هست یا نه؟ اینم مورد سوال نیست. یعنی سوال سائل جدای از نوم نیست، میخواد بگه همون نومی که شما فرمودید سعش چیه؟ آیا خفقه و خفقه رو میگیره یا نمیگیره؟ پس اینم مورد سوال نیست. فینحسر ان یکون مراده و الجواب قرینتون علی ذلک ایزن. میگه جواب امامم قرینه است بر همین معنا. آقا مراد چیه؟ هو سوال ان شمول النوم الناقض للخفقه و الخفقتین. آیا نوم ناقض شامل خفقه و خفقتین میشود؟ یا نمیشود. یعنی نوم رو چجوری معنا میکنید؟ یه جور معنا میکنید که خفقه و خفقه هم تو دلشه، یا نه زیغ معنا میکنید که خفقه و خفقه این توی دلش نیست. مع علم سائل به ان نوم فی نفسهی له مراتب. خود سائل میدونه نوم فی نفسه مراتبی داره، تختلف شدتا و ضعفا. بعضیاش خواب عمیقه، بعضیاش نه، خوابیه که حتی ممکنه گوشم بشنوه، یعنی چشم خوابیده اما گوش نخوابیده. و منهو از اون موارد مراتب در واقع نوم خفقه و خفقتانه. و مع علمهی به ان نوم ناقض للوضوء فی الجمله. این رو هم میدونه که نوم یکی از نواقض وضوعه. این که میگه فی الجمله یعنی حیطه نوم رو نمیدونه، اما اجمالا میدونه اصل نوم ناقض وضوع هست. فلذالک اجاب الامام به تحدید نوم ناقض. ولذا امام وقتی وارد جواب شدن چیکار کردن؟ نوم رو براش معنا کردن، گفتن اون نومی که شارع ناقض وضو میداند نومی است که عین و اذن با هم دیگه بخوابن، و الا اگر عین بخوابه اما اذن بیدار باشه این عرض کنم خدمت شما ناقض وضو نیست. و هو الذی تنام فیه العین والاذن معا، اما ما تنام فیه العین دون القلب والاذن کما فی الخفقه والخفقتین فلیس ناقض. البته دوستان ما فقه الحدیث رو در سوال اول بیان کردیم، اما این هیچ ربطی، کمکم کنید، به استصحاب نداشت. فقط خواستیم بگیم این شبهه مفهومیه حکمیه است. و اما سوال ثانی فهو لا شک عن الشبهه الموضوعیه به قرینه الجواب. من عرض میکنم به قرینه جواب و به قرینه سوال اول و جوابی که امام دادن. یعنی تو سوال اول امام نوم ناقض وضوع رو بگید کاملا روشن کردن، اما تو مصداقش من شک دارم. مثل این میمونه که شارع بگه اکرم العلماء، بعد من ندونم زید عالمه یا عالم نیست. اینو که دیگه نباید از شارع بپرسم که این که زید عالمه یا عالم نیست، اینو باید برم ازش سوال ارسالم علمی بپرسم ببینم بلده یا نه. این میشه شبهه موضوعیه. فهو لا شک عن الشبهه الموضوعيه بقرينه الجواب لانه حالا چجوری جواب قرینه است لانه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبه اخرى من النوع التي لا يحس معها بما يتحرك في جنبه این لو كان دوستان میخواد بگه اگر شبهه حکمیه بود اگر مراد سائل استفهام از یک مرتبه دیگر از نوع بود که میشد شبهه حکمیه که لا یحس متوجه نمیشود حس نمیکند با اون وجود اون مرتبه به ما یتحرک فی جنبه یعنی نمیتونه اون چرا که حرکت میکنه در اطرافش بفهمه این رو اگر میخواد سوال کنه که آیا اینم از مراتب نوم ناقضه یا نه لکان یمبغی ان یرفع الامام شبهته به تهدید آخر للنوم امام وقتی جواب میدادن باید چه کار میکردن؟ باید تهدید دیگری میگفتن یعنی مرزبندی دیگری میکردن میگفتن نوم ناقض نومیست که این خصوصیات رو داشته باشه اما امام که اینجوری جواب ندادن لو کان مراد السائل این لکان ينبغي ان يرفع الامام شبهته به تهدید آخر للنوم الناقص ولو كانت شبهه السائل شبهه مفهومیه حکمیه اگر شبهه السائل تو این سوال دومم شبهه مفهومیه حکمیه باشه لما کان معنا لفرض شک فی الحکم الواقعی فی جواب الامام آخه امام چی فرمودن فرمودن لا ينقض اليقین به شک ابدا یعنی تو حکم میدونی اما شک داری تو این که عرض کنم الان اون عرض کنم خدمت شما خواب اتفاق افتاده یا نه پس این که فرض شک میکنه تو حکم واقعی این معناش این است که شبهه مفهومی حکمیه نیست لما کان معنا لفرض شک بالحکم الواقعی فی جواب الامام ثم ادراء الاستفهام ولما بله و لما صح ان يفرض الامام لما نخونید لما صح ان يفرض الامام استيقان السائل بالنوم تاره و عدم استيقان اخرى این که امام فرمودن که و الا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقضه بيقين اخر این که یه بار امام یقین به نوم رو فرض میکنن یه بار عدم یقین به نوم رو فرض میکنه این نشانه این است که باز شبهه حکمیه مفهومیه نیست لأن الشبهه لو کانت مفهومیه حکمیه لکان السائل عالمه به ان هذه المرتبه هی من النوم یعنی تو نوم بودن شک نداشت ولیکن یجهل حکما که سؤال الاول مثل سؤال اول حکم رو نمیدونست و الا موضوع براش مشکلی نداشت پس معلوم میشه شبهه موضوعی است و اذا کان الامر کذالک ببینید حالا از شبهه موضوعی چه نتیجه ای میخواد بگیره وقتی اینطور شد فالجواب الاخیر اذا کان متضمنا لقاعده الاستفهام جواب سوال دوم و سوال آخر وقتی متضمن قاعده استفهامه کما سیاتیم دوستان بزرگوار تو از ثانی ما خواهیم گفت تعابیر امام در جواب سوال دوم چگونه دلالت بر استصحاب میکنه گرچه روشن هم هست اما تو از ثانی اینو خواهیم گفت و لذا میگه اگر متضمن قاعده استصحاب باشه این جواب سوال دوم کما سیاتیم فموردها یکون حین اذن خصوص شبهه موضوعیه یعنی میخواد بگه ممکنه کسی بگه اصلا تو شبهه حکمیه این روایت به درد حجیت استصحاب اثبات حجیت استصحاب نمیخوره این روان مربوط به شبهه موضوعی است فیقال و هین ازل گفته شده در این هنگام لا یستکشف من اطلاق الجواب عموم القاعده للشبهه الحکمیه گفتن کشف نمیشه از اطلاق جواب امام اطلاق جواب دوستان یعنی چی؟ یعنی امام وقتی جواب دادن جوابشون کلی بود ربطی به خصوص شبهه موضوعیه نداشت امام فرمود لا ينقض اليقين بالشك ابدا این که ربطی به موضوع حکمیه نداره گرچه سوال مربوط به شبهه موضوعیه بود اما از اطلاق جواب امام با توجه به اینکه جواب امام مطلق بود ما نمیتونیم کشف بکنیم عموم قاعده رو نسبت به شبهه حکمیه چون سوال از مثلا شبهه موضوعیه است الذي يهمنا بالدرجه الاولى اثباته ایشون میفهمد در درجه اول اثبات شبهات حکمیه یعنی حجیت استصحاب در شبهات حکمیه مورد بحث ماست اذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التقاضي یه لحظه من دقت کنید یه لحظه حواستون باشه من این نکته رو عرض کنم این نکته ای که الان میخوام عرض کنم، شما قبلا در جلد یک در بحث مطلق و مقید و جاهای دیگه خوندیدش. و اون نکته چیه؟ ببینید دوستان، یه وقتایی حواستون به من باشه، یه وقتایی وجود قدر متیقن در یک روایت ظهور ساز نیست اما ظهور شکن هست. نمیدونم این تعبیر رو تا حالا شنیدید یا نه. بعضی وقتا بذارید کلیتر عرض بکنم، بعضی وقتا یه چیزایی توی روایتی وجود داره، قرائنی وجود داره، این قرائن در حدی نیست که یه ظهوری برای روایت ایجاد کنه، ولذا میگیم ظهور ساز نیست، ظهور ایجاد نمی کنه. اما وجود همین قرائن باعث میشه ظهور روایت در یک مسئله از بین بره، یعنی اجازه نمیده روایت در یه معنایی ظهور پیدا بکنه. حالا برگردید به مسئله خودمون، تو این روایت سوال از چیه؟ سوال از شبهه موضوعی است. جواب امام چی؟ جواب امام عامه، هم شبهه موضوعیه رو میگیره هم شبهه حکمیه رو میگیره. ممکنه یه کسی بگه آقا همین که سوال سائل در مورد شبهه موضوعیه است، این قرینه می شود بر این که این جواب مربوط به بگید مربوط به خصوص شبهه موضوعیه، یعنی این روایت فقط به فقط شبهات موضوعیه رو استصحاب رو درش عرض کنم اثبات میکنه، بیشتر از این رو اثبات نمیکنه. اما ممکن است یه کسی بگه نه آقا، این که سوال در مورد شبهه موضوعیت نمیتونه ظهور ایجاد بکنه، یعنی نمیتونه جواب مطلق امام را، جواب عام امام رو ظاهر بکنه در خصوص شبهه موضوعیه. جواب امام عامه. حالا مرحوم مظفر حرفش میدونه چیه؟ میگه ما قبول داریم سوال سائل که در خصوص شبهه موضوعیت ظهور ساز نیست. ظهور ساز نیست یعنی چی؟ یعنی نمیتونه ظهور ایجاد بکنه برای جواب امام که این جواب اختصاص داره به خصوص شبهه موضوعیه، این قدرت رو نداره. ولذا خیلی وقتا آقایون این تعبیر رو به کار میبرن، میگن مورد مخصص نیست. اما وجود قدر متیقن در سوال که مربوط به عرض کنم شبهه موضوعیه است، اینجا ظهور شکن هست به اعتقادشون، یعنی اجازه اطلاق گیری به ما در جواب نمیده، یعنی نمیگذاره ما بگیم لا ینقض الیقین بالشک، یعنی چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. نمیدونم یادتونه یا نه، تو مطلق و مقید اینو خوندید پارسال، اگه اصول دوتون رو پارسال خونده باشید اینو خوندید اونجا، اگه رسیده باشید به مطلق و مقید، نمیدونم حالا چقدر شو خوندید، عرض کنم اونجا میگفتن یکی از شرایط اطلاق‌گیری چیه؟ عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا قدر متیقن در مقام تخاطب گاهی ظهور سازه گاهی ظهور ساز نیست، اما لااقل ظهور شکن هست و اینجا ظهور شکنه. حالا برگردید به عبارت، میفرماید که فیقال و هینه ازن لا یستکشف من اطلاق الجواب، از این که جواب امام مطلقه، هم شبهات موضوعیه رو در بر میگیره هم شبهات حکمیه رو در بر میگیره، کشف نمیشه از اطلاق جواب عموم قاعده نسبت به شبهه حکمیه که محل بحث ما یهم منابض درجه الاولى اثباته. چرا؟ از یکون المورد، مورد دوستان شبهه موضوعیت، من قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب، و قدر متیقن در مقام تخاطب اجازه اطلاق گیری به من و شما نمیدهد. و قد تقدم در جزء اول ان ذلک، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، یمنع من التمسک بالاطلاق، من میکنه از این که ما بخوایم تمسک به اطلاق بکنیم. و ان لم یکن صالحا للقرینیه، دوستان و ان لم یکن صالحا للقرینیه یعنی چی؟ یعنی ظهور ساز نیست. این که قبلش خب یم نعمن از تمسک که بل اطلاق یعنی ظهور چکن هست، ظهور رو میشکنه اما ظهور جدید هم قدرت نداره ایجاد بکنه. لما هو المعروف ان المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. نعم البته یه قرینه ای توی جواب وجود داره، قد یقال، بعضی ها از این قرینه خواستن استفاده کنن، قد یقال فی الجواب، گفته شده در جواب ان کلمت ابدا، این که امام علیه السلام تو جواب فرمود لا ينقض الیقین به شک ابدا، لها برای این کلمه من قوت الدلال على العموم و الاطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب. گفتن کلمه ابدا براش یه قوت دلالتی وجود داره بر عموم و اطلاق، به مقداری که محدود نمی کند آن را قدر متیقن در مقام تخاطب. یعنی گفتن این کلمه ابدا مشکل ما را حل میکنه، دیگه اون قدر متیقن در مقام تخاطب کاری نمیتونه انجام بده، چون این ابدا یعنی چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه. فهیه یعنی این کلمه ابدا تو تافی ظهورها القوی ان کل یقین مهما کان متعلقه و فی ای مورد کان لا ينقض بالشک ابدا. این کلمه ابدا عطا میکنه در ظهور خودش، ظهور قوی خودش، چه معنایی رو؟ این رو که هر یقینی هر چی میخواد باشه متعلقش و در هر موردی میخواد باشه لا ينقض بالشک ابدا. حالا اگر کسی واقعا از کلمه ابدا این معنا رو استفاده کرد، خب میتونه شبهات حکمیه رو هم استصحاب رو درش حجت کنه به واسطه این روایت، اگر نه نه. سوال دارید؟ تو سوال اول طرف اصلا حدود و ثغور نوم رو نمیدونه، میگه آقا شارع مقدس برای من معلوم نکرده که چه نومی ناقضه. امام کاملا مشخص کرد، گفت نومی که فقط عین به خوابت ناقض وضو نیست، اونی ناقض وضوه که عین و اذن با هم بخوابه. حالا سوال، وقتی نومی که عین و اذن باید با هم بخوابه ناقض وضوه، تو مصادیقش که کدوم آدم نوم و اذنش عین و اذنش با هم خوابید، کدوم آدم عین و اذنش با هم دیگه نخوابید، یا یه موردی رو شما شک میکنید که آیا عین و اذن با هم دیگه خوابیده یا عین و اذن با هم دیگه نخوابیده، اینا همه شبهات موضوعی است. چرا شبهات موضوعی است؟ به خاطر اینکه حکم رو که شارع معلوم کرد. ببینید جواب امام رو توجه بهش بکنید، یه بحث من یه چیزی رو میخورم شک پیدا میکنم که این خمر بود یا عرض کنم خل، نمیدونم خمر بود یا خل، این که شما بگید آقا در مقام شک هم شارع باید تعیین تکلیف بکنه یه بحث دیگه است. یه وقت شما میگید آقا من یه لیوان سر کشیدم نمیدونم خمره یا خله، اینجا چکار کنم در مقام شک؟ امام در مقام شک یک حکم عملی به شما میده، یه اصل عملی رو براتون میگه، اون یه بحث دیگه است، اون شبهه شبهه حکمی است از باب مقام شک. اما مقام شک رو بذارید کنار، اگر من این لیوان رو خوردم نمیدونم خمره یا خله، اینو چیزی که شارع نباید معین کنه. شارع خمر رو معلوم کرده، حکمش چیه؟ خمر معناش معلومه، خل رو هم حکمش رو معلوم کرده، خل هم معناش معلومه.
اگر امام جواب نداده بودن الان امروز نیاز به جواب شارع نداره دیگه، شبهه مصداقه. یعنی امروز بدون جواب امام هم میتونیم بفهمیم که مثلا هر روی که در کنارشه جز اوزون
اگه یه دستگاهی بود رو چشم شما میذاشتن، روی گوش شما میذاشتن، معلوم میشد که آقا گوشه چشم شما خوابیده یا نخوابیده.
دقیقا شبه شدت
بحث دیگه،
خواب
عضو
هم یعنی مثلا
ببینید این
مرزی که شما
میگید
از این به بعد خواب
عضو
منصوب میشه اون
دقیقا
چه
مرزیه؟
شما باز
باید تحقیق. یعنی میخواید بگید که این خواب عین عضو مراتب داره و این سوال از اون مراتبه و با جوابی که امام دادن همینه؟ نفرمایید خب جواب امام هم هست تو روایت، نمیتونی شما بگید من
جواب میتونیم هم
یعنی شما با توجه به جواب میگید مراد همینه، ما میگیم خلاف ظاهره دیگه، توجه کنید دیگه، من چیز دیگه ندارم. با توجه به جواب امام یقینا بلا ریب سوال از این مراتب خواب عین عضو نیست، دیگه چیز دیگه ندارم. باریکلا ببینید شبهه موضوعی رو عرض کردم، یه وقت شبهه موضوعی که در براش پیش میاد میگه خب حالا شبهه موضوعی که پیش اومد من شک کردم تو مقام شک چه کار کنم؟ امام نگفتن آقا این بابا الان این گوشه خوابش برده یه چیزی حرکت داریم این الان خوابه یا نه، این ربطی به شامل نداره. اما امام چی میفرمان تو جواب؟ امام میفرمان مگه شبهه تو شبهه موضوعیه نیست؟ اگه یقین کردی یعنی جواب امام نسبت به حکم حالت شک کرد، یعنی میفرمان شما اگر یقین داری که این خوابیده که خب یقین داری وضوع باید بره بگیره، اما مادامی که شک داری و یقین نداری وضوع قبلش باطل شده، این آقا حکم کسی رو داره که طاهره. عرض کردم یه وقت شبهه موضوعیت، بعد میگید خب حالا شبهه موضوعیه که پیش آمد حالت شک را شارع باید برای ما تکلیف اونو معلوم کنه، این درسته، اینجا جای شارع باید بیاد وسط میدان بگه تو که شک داری تو حالت شک چه کار کن، و امام هم همین جواب رو داده. ببینید آقا من عرضم اینه، سوال سائل در مورد شبهه موضوعیت به این معنا عرض کردم، یه وقت شما میگید آقا سائل داره میگه آقا این شبهه موضوعی برای من پیش اومده، شمای شارع برای من معلوم کنید اگر من شک کردم حکم چیه، این قسمت شبهه حکمیه، یعنی شارع باید معلوم کنه. ببینید اینو تفکیکش کنید، یه وقت سوال از حالت شک کرد، یعنی میگه آقا این شبهه موضوعیه که برای من پیش اومد، الان من یه لیوان اینجا هست از تشنگی هم مثلا اذیت میشم، نمیدونم خمره یا خله و واقعا هم نمیتونم مشخصش کنم، حالا که شک دارم بخورم یا نخورم، این میشه شبهه حکمیه. یعنی یه شبهه موضوعیه طرف داره نسبت به اینکه این خمر است یا خل است، این که شبهه موضوعیه است، اما وقتی سوال میکنه میگه نسبت به این شبهه موضوعیه تو حال شک من چه بکنم، این میشه شبهه حکمیه. ما که الان داریم میگیم موضوعیت، چی رو داریم میگیم موضوعیت؟ اون سوال اولیشو، نه این قسمت دومشو، و لذا جوابی که امام دادن مال حالت شک بود، یعنی گفتن آقا حالا که تو شک داری تو شبهه موضوعیه که من نمیتونم یکی بیام برات معلوم کنم کی خوابیده کی نخوابیده، این شبهه موضوعی از مربوط به خودته، فقط یه حکم کلی برات میگم هر کس شک بکنه بعد از یقین نباید یقینش رو از بین ببره، این تمام حرف ایشون اینجا میتونه فرق کنه. بعد
حالا من یه موضوعی که مثلا قلب و عضو مثلا با هم دیگه بخوابن قلب و عضو و این با هم دیگه بخوابن من خوابن این شک می‌کنم،
این مدخر نه نه نه. بدونید چرا؟ چون ببینید نوم لغتش یعنی چی؟ سائل میدونه یعنی چی؟ میداند خفقه و خفقته اینم یکی از مراتب نومه، این رو هم میدونه، اینو که شک نداره که نمیداند اون نومی که شعار اون رو ناقض وضو میدونه چی اصلا؟ و لذا امام وقتی جواب دادن گفتن اون نومی ناقض وضو است که این اذن با هم بخوابه. تا امام اینو نمیگفتن شما میفهمیدید اینو؟ دقت کنید چی عرض میکنن؟ نوم ناقض وضو این بابا نمیدونه چی یعنی چی؟ نه نوم لغتی ها، اونی که تو لغت هست اونو میفهمید یعنی چی؟ نوم در عرف رو میفهمید یعنی چی؟ این که خفقه و خفقتان هم یکی از مراتب نومه اینم میدونه، اما نمیدانه نوم ناقض وضو حدود و ثغورش چیه. اینو کی باید معلوم کنه حدود و ثغور نوم ناقض وضو رو؟ نه روشن شده به جهت این که امام فرمودن اونی که عین اذن با هم دیگه بخوابه. این ببینید قرینه جواب رو در نظر بگیرید، اگر جواب رو شما دست بذارید روش میشه شبهه رو شبهه حکمیه کرد. اونو منم میفهمم به صورت که آقا فرمودن که بگه آقا این خود نوم عین اذن با هم دیگه مراتب داره، این آیا از اون مراتب هست یا نه، میتونه این سوال باشه، اما جواب امام اینو نمیگه. یعنی جواب امام نشانه این است که طرف سوالش این نیست. سوالش چیه؟ سوالش این است که من میفهمم نوم عین اذن چیه، اما الان شک دارم که آیا کسی که یه چیزی رو حرکت میدی کنارش نمیفهمه عین اذنش خوابید یا عین اذنش نخوابید. امام میفهمن مادامی که تو شک داری یقین تو از بین نبر.
جواب امام کاملا درست میشه، میگه امام میگه نوم میداری که تو این مفهومش مطمئنی، این لغتاً
و خواب هست و نزد شعرم خواب هست میشه، اما مثلا حالت مراتب ضعیف میشه، شک میکنی این نوع همون نوعیه که مثلا شعره میخواد مبتله بودون میدونه از شعره. چه ربطی به شک و یقین داری این که شما میگید آخه؟ ببینید آقا طرف سوالش اینه که مراتب خوابی که عین و اذن با هم دیگه خوابیده این مراتبش چیه؟ امام چجوری باید جواب بده؟ باید بگه تو اگه شک کردی یقین سابق از بین نبر؟ ربطی نداره به اون.
کلی میدونی که شما اگه تو مفهومی گیر کردی این مفهوم مبتله وجود هست یا نه، مثلا تو این خواب خاص مبتله یا نه، اینا رو بنابر همون
بابا اگر حکم معلوم نشده چطور شما میگی تو شک یقین سابق تزمین نبرد؟ حکم هنوز معلوم نشده. شارع مقدس باید مراتب اونجایی که نوم عین و اذن اتفاق میفته مراتب شو برای ما روشن کنه. شما میگی سوال از اون مراتبه. ببین آقا من گوشم و چشمم میخواد بخوابه، شما میگی نمیگید مراتب داره شدت و ضعف داره. اگر سوال از این شدت و ضعفه که حدش چیه، خب امام باید اینو جواب بده، باید بگه آقا این نشانش اینه، اون مقداری که عرض کنم باعث نقض وضوعه اون مقدارش که این دو تا نشانه رو داشته باشه، مثل اون سوال اول که نشانه دادن. امام که نشانه ندادن، که گفتن آقا تو اگر وضوع داشتی هر وقت شک کردی به شک توجه نکن. معلوم میشه طرف میفهمیده نوم ناقض وضوع چیه تو سوال اول، این تمام اینو میفهمیده، اما این که حالا این مصداق اون مورد هست یا نه، این رو شک داره، شبهه داره، شبهش هم شبهه موضوعیه میشه با این وضعیت. حضرت فرمودن هر وقت شک کردی تو به عرض کنم یقین سابقت اعتنا بکن و به شکت اعتنا نکن. دیگه هر چی بگیم تکرار شده دیگه، شما باید تأمل کنید منم تأمل کنم. خب بریم سراغ اطلاق گیری امکان پذیر نیست. ما به قدر متیقن ما عمل میکنیم، ما ادای قدر متیقن دلیل نداریم دیگه. معناش این میشه که ما تو این روایت بیش از شبهه موضوعیه رو دلیل نداریم. حالا بریم سراغ روایت دیگه ببینیم اونجا دلیل داریم یا نه. بله حالا صحبت این نیست. حالا اون بحث قدر متعقل دیگه پیش نمیاد. قدر متعقل دیگه شبه موضوعیه نیست. مگر بگه قدر متعقل شبه حکمیه. یعنی تو شبه موضوعیه شبه بکنه و بعد با قدر متعقل میشه ظهور ساز، میشه ظهور شکن، اما ظهور ساز نیست. یعنی نمیتونه قرینه باشه. همینطوره دیگه، یعنی نمیتواند قرینه باشد بر این که جواب امام مخصوص شبهه موضوعی است. نمیتواند.
در نهایت میگیم
فضل موضوعی هست مثلا تو شبه حکمیه نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم دیگه، یعنی نمیتوانیم به این روایت اثبات کنیم حجیت استصحاب را در شبه حکمیه. تو شبه موضوعی فقط میتونیم چون قدر متیقن داره، بیش از اون دلیل نداره. نه نگفتیم مورد مخصص یعنی ظهور سازه، ما گفتیم ظهور ساز نیست اما ظهور شکن هست. نتیجهش این بشه پشه اب ندارم، اما مورد مخصص نیست که بعد بگید آقا اینا گفتن مورد مخصصه، همه جا میگن مورد مخصص نیست، آقا میگه مورد مخصصه. نه مرحوم مظفر نگو مورد مخصص، مورد مخصص نیست اما گاهی مورد ظهور شکنه. ظهور شکن چه شد؟ یعنی اجازه نمیده شما اصلاح گیری بکنید، نتیجهش همون میشه. درست. خب بریم سراغ دلالت این روایت بر استصحاب. دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر میفرماید تو جواب سوال دوم امام علیه السلام فرمود و الا فانه على یقین من وضوئه. این جمله و الا فانه على یقین من وضوئه میخواد بگه یقین سابق تو باقی است و شک نمیتونه اون یقین رو نقض بکنه، بلکه اگر بخوای یقین سابقت رو نقض بکنی تنها چیزی که میتونه یقین سابق رو نقض بکنه یقینه. یعنی یه یقین لاحقی باید بیاد تا یقین سابق رو از بین ببره. چرا؟ چون فانه على یقین من وضوئه جواب شرطه، اون و الا خودش یک شرط دیگه. در واقع و الا معناش اینه دوستان، الم یستیقن به انه قد نام فانه باق على یقین من وضوئه. اگر یقین نداره که خوابیده، اگر یقین نداره که گوش و اذنش عرض کنم به خواب رفته، این باقی بر وضوئشه. این معناش این است که شک رافع یقین نیست، بلکه یقین فقط میتونه رافع یقین باشه و نقض یقین بکنه. در واقع دوستان این و الا فانه على یقین من وضوئه میخواد بگه تو شک داری و یقین سابقت هنوز باقی است. این صغرا. کبراش هم دوستان این است که فرمود ولا ینقض الیقین به شک ابدا. حالا این صغرا کبرا رو بذارید کنار هم دیگه، یه صغرا داریم تو شک داری یقین نداری که وضوئت از بین رفته. کبراش چی میگه؟ کبرا میگه لا ینقض الیقین به شک ابدا، هیچ وقت یقینت رو با شک از بین نبر. خب این مفاد قاعده استصحاب که ایشون اینجا میفرماید. نگاه کنید اثانی فی دلالتها علی الاستصحاب. عرض کنم بحث دوم در دلالت این روایت است بر استصحاب، همون چیزی که بالا گفتیم کما سیاتی مراد اینجا. و تقریب الاستدلال بها ان قوله علیه السلام فانه علی یقین من وضوئه جملتون خبریه هی جواب و شرط. کمکم کنید جواب شرط کدوم شرط؟ مگه ما شرط داشتیم تو روایت؟ آه شرط محذوف و الا. این و الا یعنی چی؟ خودش معنا میکنه و معنا هذه الجمله الشرطیه، جمله شرطی همون و الا است. انه لم یستیقن بانه قد نام، اگر یقین نداره که اون بابا خوابیده. لم یستیقن بانه قد نام جوابش اینه فانه باق على یقین من وضوئه، ای انه لم يحصل ما يرفع اليقين به، حاصل نشده چیزی که رفع یقین کنه به واسطه او. و هو اليقين بالنوم، یقین بالنوم پیدا نکرده که بخواد وضوش از بین ببره. و هذه مقدمه تمهیدیه و توضعه لبیان کبرای قضیه ان الشك ليس رافعا لليقين وانما الذي يرفعه اليقين بالنوم. ان الشك دوستان تا اليقين بالنوم همون تعبیر خود روایتی که فرمود ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر. وليس القرض منها، ضمیر منها رو بزنید به این مقدمه. قرض از این مقدمه ای که عرض کردیم، عرض کنم قرض از این نیست مگر بیان و انه علی یقین من وضوئه. فقط میخواد بگه صغرای قضیه وجود داره، این آقا یقینه به وضوع داشته، که چه نتیجه ای بگیره؟ لیقول ثانیا، تا بگوید در مرتبه دوم انه لا ينبغي ان يرفع اليقين ان بله ان یرفع الید عن هذا الیقین اذ لا موجب لانحلال الیقین و رفع الید عن الیقین الا الشک الموجود. موجبی برای انحلال یقین و رفع الید از اون یقین وجود نداره مگر شک موجود، و شک به ما هو شک لا یصلح ان یکون رافعا مناقضا للیقین. یعنی شما بعد از یقین چیزی نداره که بخوای یقین رو از بین ببری، فقط یه شک داریم، این شک هم توانایی این که ناقض یقین باشه نی ندارد. و انما ینقض الیقین الیقین لا غیر، فقط نقض میکنه یقین رو یقین، الیقین الیقین. دقت کنید چرا الیقین رو فاعل رو بردم آخر، به خاطر حصرش. این است و جز این نیست که نقض میکند یقین رو، فقط یقین، یعنی تنها یقین است که میتواند یقین رو از بین ببره، نه غیر یقین. ولذا ینقض الیقین نه الیقین رو، مفعول رو اول بیارید فاعل رو بعد. فقوله و الا فانه على یقین من وضوعه به منزله الصغرا. این میشه صغرای عرض کنم استدلالمون. و قوله لا ينقض اليقين بالشك ابدا به منزله الكبرى. صغرا میگه آقا تو یقین داری و شک نسبت به سابق و نسبت به لاحق شک داری، کبرا میگه هیچ وقت یقین تو با شک از بین نبر. و هذه الكبرى مفادها قاعده الاستصحاب وهي البناء على بله على اليقين السابق و عدم نقضه بالشك اللاحق. بناء بر یقین سابق و عدم نقض به شک لاحق میشه مفاد استصحاب. فیفهم منها ان کل یقین سابق لا ینقض شک لاحق. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ فعلا. ما اصلا به بیان عقلیش کار نداریم. ما قبلا حکم عقل رو گفتیم دیگه. اگر حکم عقل رو شما قبول کردید، عقل اینو میفهمه و حکم میکنه و درک میکنه. اگر حکم عقل رو نپذیرفتیم طبیعتا میشه شرع، میشه تعبد شرع. اگر عقل گفتیم مستقلا اینو میفهمه جدای از بیان شرعی، بله دیگه استصحاب رو. نه اون قسمت اولش که درک وجدانی، این که تو الان شک داری و سابقا یقین داری، که این حکم عقلی نیست که. اون کبراش صغراش این بود که تو سابقا یقین داشتی نسبت به سابق، نسبت به لاغم شکست. این که تو قبلا یقین داشتی الان شک داری، این که عقلی نیست که، این درک وجدانی. اما اون کبرا که میگه لا ینقض الیقین به شک، اگر گفتیم حکم عقل رو داریم این میشه ارشاد به حکم عقل، اگر گفتیم نداریم میشه تر. خب دوستان بزرگوار، یه نکترم عرض بکنم دیگه از این بحث خارج شیم، دیگه فرصت هم نداریم. یه لحظه من دقت کنید، ما تا اینجا اصل استفاده استصحاب لااقل در شبهات موضوعیه رو نسبت به این روایت پذیرفتیم یا نه؟ اصل دلالت این روایت بر حجیت استصحاب رو لااقل تو شبهات موضوعیه، این مقدارش رو پذیرفتیم. حالا ایشون می‌فرماید در استدلال به این صحیح اشکالاتی مطرح شده. یکی از اون اشکالات اشکال مرحوم شیخ انصاری است. یه لحظه دقت کنید، در عرض 30 ثانیه من اینو عرض بکنم. ایشون میگه آقا کلمه الیقین، کلمه الیقین، این که فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا کبرا، لا ینقض الیقین به شک ابدا، اون الف لام الیقین چیه؟ اگر الف لام الیقین لام جنس باشه، استفاده استصحاب از این روایت درسته، چون فرمود لا ینقض الیقین، یعنی نقض نکن جنس یقین رو به واسطه شک. شک نمیتونه جنس یقین رو از بین ببره. اما اگر مراد از لام لام عهد باشه، اگر مراد از الف لام عهد باشه، یعنی چی؟ یعنی اون یقینه به وضوع، و این فقط میتواند استصحاب رو در باب بگید وضوع اثبات کنه، نه در جاهای دیگه. اگر لام لام عهد باشه، این دلالت بر حجیت مطلق استصحاب نداره. این حرفیست که مرحوم شیخ انصاری زده. حالا فردا ببینیم چی میشه. نگاه کنید، هازا و قد وقعت المناقشه فی الاستدلال به هازه صحیحه واقع شده مناقشه در استدلال به این صحیحه من عدت وجوه منها ما افاده شیخ انصاری قدس سره قال ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجن کنار الیقین دوستان بنویسید تو عبارت ولا ينقض اليقين بالشك ابدا تو کبرای استدلال اونجا الف لام باید الف لام جنس باشه اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضم الى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضو بالشك ای الیقین بالوضو بالوضو رو چرا اضافه کرد؟ چون الف لام الف لام عهد دیگه طبق فرض دومون فیفید و قاعده کلیه در باب وضو این نهایت استطاب در باب وضو رو ثابت میکنه الى آخر ما افادهم ولکنه استظهر اخیرا کون اللامه للجنس مال ما داره لنجس جای نون و جیم رو عوض کرده الان خود شیخ انصاری هم گفته ما استظهارمونه که الفلام الفلامه جنسه اما اگر یک کسی گفت الف لام عهد دیگه به درد نمیخوره جوابش میمونه آخر دعوانا ان الحمد لله. Thank you.